ایران این امکان را دارد که به کشوری مستقل با حکومتی برخواسته از اراده مردم بدل شود. کتاب نگاهی به شاه، اثر عباس میلانی، بخش هفتم. من علی آردم هستم و شما به نقل 26 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. توی نقل قبل از روزهای سخت ابتدای محمد رضا شاه شنیدید و روزهای سخت‌تر رضا شاه. شاهی که پس از چند سال قدر قدرتی حالا راهی سفری بود که مقصدش رو هم حتی نمی‌دونست و از اون بدتر باید جوابگوی اموالی می بود که به اسمش شده بود. و حالا ببینیم داستان این اموال به کجا میرسه. فقط یه نکته رو بگم، از این به بعد هر وقت کلمه شاه به تنهایی استفاده میشه منظور محمد رضاست. این رو گفتم چون ممکن بود یه جاهایی ابهام پیش بیاد که این شاه دقیقاً کدوم شاهه. در اصفهان هم رضا شاه نه تنها نگران اتهامات فزاینده علیهش بود، بلکه شاید بیش از هر چیز در فکر اموال خود بود. میدانست که چاره‌ای جز واگذاری کامل آنها ندارد. در آن روزها رضا شاه و اطرافیانش مهمان خانواده کازرونی بودند که به لحاظ حمایت رضا شاه از صنایع بومی و به خاطر دستورش که همه لباس‌های نظامیان از سرباز ساده تا خود رضا شاه باید از محصولات همین کارخانه‌های بومی باشد، نه تنها در صنعت منسوجات ملی پیشگام بودند بلکه سود فراوان برده بودند. در همان منزل بود که رضا شاه گروهی متشکل از وکلا و صاحبان محضر را به حضور پذیرفت و کار انتقال اموال خود به پسر ارشدش محمد رضا شاه را آغاز کرد. علاوه بر این گروه خیاطی هم به خانه کازرونی ها دعوت شد تا کت و شلواری برای رضا شاه بدوزد. از زمانی که در نوجوانی به قزاق‌ها پیوست تا زمان ورودش به اصفهان، رضا شاه هرگز چیزی جز لباس نظامی نپوشیده بود. اغلب آنها هم از پارچه‌های کازرونی دوخته شده بود. حتی جوراب‌هایش همیشه از جنس جوراب‌های پشمی بومی مورد استفاده سربازان بود. وقتی در مهاجرت جوراب تازه‌ای نیاز داشت و فریدون جم را برای خریدشان به فروشگاهی نزدیک منزل مسکونیشان فرستاد و جم هم چند جفت جوراب نه چندان گران قیمت برای رضا شاه خرید، به محض اینکه او جنس جوراب را با نوک انگشتانش لمس کرد و آن را متفاوت از جوراب‌های مألوف خود یافت و به محض شنیدن بهایی که جم برای خریدشان پرداخته بود از پذیرفتن آنها امتناع کرد و از جم خواست که آنها را به فروشگاه پس ببرد. به جم می گفت من همان جوراب‌های پشمیم را می خواهم. جم اضافه می کند که چون سلیقه رضا شاه را می دانستم کوشیدم جوراب گران قیمت و لوکسی نخرم، ولی با این حال او از پوشیدنشان امتناع کرد. حتی کت و شلواری را هم که در اصفهان به تعجیل برایش دوخته بودند به اکراه می پوشید. هرگز به نظر به اندازه قد و قواره‌اش نبود. انگار او هر روز بیشتر آب می رفت و کت و شلوارش بزرگتر از اندازه می نمود. هر روز که می گذشت غم مهاجرت و اندوه بر افتادن سلطنت و از کف دادن تمامی قدرت و ثروتی که به تلاشی فراوان گرد آورده بود بیشتر و بیشتر در شیارها و چروک چهره و در خمیدگی قد و قواره‌اش مشهود می شد. در واپسین تصاویرش انگار کت و شلوار نه به تن او که بر مجسمه ای چوبین آویزان بود. آغاز این فرایند دردناک واگذاشتن ثروتش در اصفهان بود. در یادداشتی همه اموال منقول و غیر منقول خود را به فرزندش محمد رضا شاه واگذار کرد. چند روز بعد متن این یادداشت در مجلس شورای ملی قرائت شد و وزیر دادگستری وقت اعلام کرد که شاه جوان بران است که همه این اموال را به ملت ایران واگذار کند. در اصفهان کسی که بر کار این انتقال اموال نظارت می کرد، ابراهیم قوام، پدر علی قوام، همسر برگزیده برای اشرف پهلوی بود. شواهدی حکایت از آن دارد که حتی در تهران در آغاز اشغال کشور همین قوام به عنوان میانجی بین دربار و سفارت انگلیس عمل می کرد. البته در آن زمان پسر قوام علی فقط در ظاهر شوهر اشرف بود و به اذعان خود اشرف از مدتها پیش هر گونه رابطه عاطفی میان او و مردی که رضا شاه به عنوان همسرش برگزیده بود پایان پیدا کرده بود. در اصفهان پدر علی گویا به نیابت سفارت انگلیس در تهیه متن سند واگذاری همه اموال رضا شاه به پسرش مشارکت داشت. در این سند رضا شاه همه اموال منقول و غیر منقول و مالکیت همه دهاتی را که از آنش بود و شمار آن بیشتر از 2000 ده از آبادترین و پرآبترین دهات مملکت به ویژه در مازندران و گیلان بود به شاه واگذار کرد. حتی در این متن هم رضا شاه بر این نکته تأکید داشت که تصرف و تملک این دهات صرفاً به این خاطر بود که می‌خواست با آباد کردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر ملاکان مملکت فراهم کند. فرایند تملک این دهات و انباشتن ثروت حتی پیش از به سلطنت رسیدن رضاخان آغاز شده بود. وقتی محمد رضا به دنیا آمد، خانواده‌اش کماکان در منزلی استیجاری زندگی می‌کرد. وقتی که او در مقام ولیعهد از سوئیس به ایران بازگشت، پدرش رضا شاه بیشک ثروتمندترین مرد ایران بود. در آن زمان سفارت آمریکا در ایران گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی رضا شاه فراهم کرد. در آن گزارش آمده که کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضا شاه به آن نظر ندارد. هرس و آز او حدی نمی شناسد، علاوه بر تملک بخش عمده مازندران در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آنها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده. هر زمین و ملکی را که به آن دل می بندد با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن از آن خود می کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می خواهد می پردازد که اغلب 1/10 یا حتی 1/20 قیمت واقعی آن ملک است. وقتی بعد از استعفایش مسئله ابعاد ثروت رضا شاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات با استفاده از آزادی تازه‌یاب خود در این زمینه مطالبی مفصل و اغلب تند می نوشتند، نخست وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعلان کرد که رضا شاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال برابر با 4.25 میلیون دلار در حسابهای شخصیش در بانکهای ایران داشت. در آن زمان موجودی حساب‌های رضا شاه برابر با 46% نقدینگی کل کشور یا جمع کل پول صادر شده از بانک ملی ایران بود. برخی محققان ادعا کردند که موجودی حساب‌های رضا شاه در واقع به مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته بود بالغ می‌شد. می‌گویند فروغی در واقع فقط موجودی حساب پسنداز رضا شاه را اعلام کرده بود. میگویند مبلغی نزدیک به 85 میلیون ریال یا 5.3 میلیون دلار هم در حساب چکی رضا شاه موجود بود. در هر حال این مبلغ که دست کم 46% نقدینگی ایران بود، پس از امضای سند رسمی به شاه جوان تعلق گرفت. در سند انتقالی که در محضر شماره 17 در شهر اصفهان امضا شد و محمود جم شاهد رسمی مراسم واگذاری بود، همه اموال منقول و غیر منقول رضا شاه هر کجا که هستند در برابر 10 گرم شکر به پسر ارشد محمد رضا شاه هبه شد تا از آنها برای امور خیریه، آموزش ملی و هر مصرف دیگری که او مناسب بداند استفاده کند. در بسیاری از رژیم‌های سلطنتی به تخت نشستن پسر ارشد پادشاه پس از فوت او رسمی رایج است. ولی در آن سند همه اموال پدر در کنار تخت سلطنت به پسر ارشد واگذار شده بود و بقیه فرزندان رضا شاه از همه همسرانش چیزی از این ثروت چندین میلیون دلاری دریافت نمی کردند. وقتی این سند امضا شد، البته این فرزندان اعتراضی نکردند. شرایط مملکت بحرانی بود و برخی از فرزندان حتی نگران جان خود بودند. پس از چند ماه بعد از اینکه آرامش نسبی در مملکت پیدا شد و موقعیت شاه هم بر تخت سلطنتش تحکیم شده تر به نظر می آمد، نه تنها فرزندان رضا شاه که زنان محروم مانده از ثروت او دست به اعتراض زدند. هر کدام از آنها سهم خود را از میراث پدری یا همسری می خواستند. رضا شاه هم بالاخره تسلیم شد. از شاه خواست که به هر کدام از فرزندان رضا شاه 1,000,000 تومان نقد بپردازد و سند مالکیت کاخ هر کدام در مجموعه سعدآباد را هم به آنها منتقل کند. بقیه ثروت رضا شاه کماکان در دست شاه بود و شبه آن تا واپسین روزهای سلطنتش بر او و رژیمش سایه می انداخت. یکی از مهمترین مسائل مربوط به این ثروت این بود که در زمان به قدرت رسیدن محمد رضا شاه چند و چون این ثروت و نحوه گردآوردنش به چنان مسئله سیاسی حادی بدل شده بود که شاه تنها پس از قول و قرارهایی در این زمینه با سفارتهای انگلیس و روسیه و سپس با مردم ایران توانست زمام امور را در دست بگیرد. در یک کلام مضمون این وعده ها این بود که شاه همه ثروت نامشروع پدرش را به ملت و دولت ایران باز پس خواهد داد. در آن شرایط که مطبوعات آزاد بود و احزاب مخالف هر روز فعالتر و متعددتر می شدند، راه دیگری فراروی محمد رضا شاه نبود جز آنکه وعده بدهد املاک به عنف تصرف شده را به مالکان اصلی خودشان برگرداند. در آن روزها سفارت انگلیس تخمین زده بود که حدود 100 حزب نوپا در ایران آغاز به فعالیت کردند. بدون شک مهمترین حزب نوپا که با حمایت مستقیم دولت شوروی تأسیس شده بود، حزب توده بود که به رغم نامش در واقع حزب کمونیست ایران بود. در آن روزها استالین با کشورهای سرمایه‌داری غرب متحد و همپیمان بود و برای دفع خطر نازیسم و نیروهای آلمان در شوروی به همراهی این کشورها نیاز داشت. نمیخواست چیزی این وحدت فی نفس نامستحکم را به خطر بیاندازد. از یک طرف به همه احزابی که عضو کومینترن یا انترناسیونال کمونیستی سوم بودند دستور داد مخالفت خود را با دولت‌های سرمایه‌داری غرب وابگذارند و هر کدام در کشور خود جبهه واحد گسترده‌ای متشکل از همه نیروهای ضد فاشیستی فراهم کنند. در آمریکا که تا دیروز حزب کمونیست آمریکا روزولت را به عنوان عامل و دستکم رفیق راه فاشیسم مورد حمله قرار میداد، ناگهان او را به عنوان متحد مقتدر جبهه گسترده ضد فاشیستی ستایش میکرد. این تغییر مواضع ناگهانی تجسم همان واقعیتی بود که بعدها جورج اورول در کتاب 1984 وصفی ماندگار از آن را در شکل رمانی سخت مهم ارائه کرد. کذب خطرناک دیروز، حقیقت مطلق امروز و دروغ بزرگ فرداست. در ایران تجسم سیاست تازه استالین این بود که حزب کمونیست نوپا را به جای حزب کمونیست حزب توده ایران خواندند و دیگر اینکه در تأسیس حزب و مرامنامه اولیه‌اش از کاربرد مفاهیم کمونیستی حتی الامکان احتراز جستند. به علاوه برخی شخصیت‌های دموکرات و حتی اشرافزاده‌های خوشنام را در زمره بنیانگذاران حزب قرار دادند. به علاوه این واقعیت که در دوران رضا شاه قانونی علیه احزاب و گروه‌هایی که مرام اشتراکی داشتند تصویب شده بود، ضرورت اجتناب از مفاهیم مرام اشتراکی کمونیستی را از لحاظ تاکتیکی و قانونی هم مقرون به صرفه می‌کرد. برای مقابله با خطر نفوذ حزب توده که با سرعتی کم سابقه در حال گسترش در همه لایه‌های اجتماعی بود، شاه سیاستی سگانه پیش گرفت. واهمه‌های شاه از نفوذ حزب توده با آغاز جنگ سرد در سال 1945 نه تنها دوچندان شد، بلکه دائم از سوی آمریکا و انگلیس، دو متحد اصلی شاه در آن سالها، تقویت و ترغیب می‌شد. از یک سو شاه با استفاده از اموالی که به ارث برده بود به نهادهای مختلف به ویژه بنیادهای خیریه کمک می کرد. این اقدام در این حال همسو با نویدی بود که شاه به مردم ایران داده بود و گفته بود همه این اموال را به ملت و دولت باز پس خواهد داد. و در رابطه با همین بعدها بود که شاه دستور داد برخی از املاک سلطنتی را به زارعین به قیمتی ارزانتر از بهای واقعی آن بفروشند. بخش اعظم این املاک سلطنتی همان دهاتی بود که رضا شاه اغلب به عنف از صاحبان آنها خریده بود. در حقیقت همین تلاش شاه برای فروش بخشی از املاک سلطنتی گام نخست سیاستی بود که بالمعال به اصلاحات ارضی بدل شد که بعدها رکن اصلی انقلاب شاه و ملت بود. شاه در این حال بخشی از این اموال را به شکل اقداماتی خیرخواهانه خرج می کرد. این اقدامات معمولاً از طریق مطبوعات و رادیو به اطلاع مردم ایران می رسید. ابعاد این پرداخت ها تفاوت داشت و موارد استفادهشان هم گوناگون بود. برای مثال در 5 مهر 1320 شاه اعلام کرد که مخارج 15 طرح عمرانی و آموزشی مختلف را خود خواهد پرداخت. قرار شد با استفاده از پولی که شاه هدیه کرده بود 3 مدرسه پزشکی در اطراف کشور، خانه‌ای برای فقرا در تهران و 1 دارالایتام تأسیس شود و مبالغی هم برای حمایت از تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی کنار گذاشته شود. معلوم نیست کدام یکی از این طرح‌ها تکمیل شد. علاوه بر پول‌هایی که در حساب رضا شاه در ایران بود، مسئله دیگر پول‌هایی بود که گفته می‌شد رضا شاه در بانک‌های خارجی سپرده دارد. شاه بارها به تأکید و تصریح گفته بود که پدرش در بانک‌های خارجی پولی ندارد. با تکیه به این اظهارات و برخی یادداشت‌های دریافتی از دولت انگلیس، کابینه فروغی بالاخره در بیانیه اجمالی اعلام کرد که تاکنون هیچ نشانی از اینکه رضا شاه در بانک‌های خارجی حسابی داشته پیدا نکرده است. دولت فروغی به دولت انگلستان به طور مشخص نامه‌ای نوشت و از چند و چون ثروت رضا شاه در بانک‌های خارجی پرسید. به ویژه می‌خواست بداند که چه مقدار موجودی در کدام حساب‌ها موجودند. دولت انگلیس منکر داشتن اطلاعات دقیق در این باره شد. در عوض ادعا کرد که آنچه در بی بی سی گفته شده بود بیشتر به سبیل تبلیغات بود و دولت انگلستان اطلاع دقیقی در این باب ندارد. به همین خاطر دولت فروغی اعلامیه‌ای دایر بر نیافتن حساب‌های رضا شاه در خارج از کشور صادر کرد. اما به رغم این بیانیه دولت ایران، ظاهراً دولت انگلیس تلاشش را برای یافتن اموال رضا شاه در بانک‌های خارج از ایران وان نگذاشته بود و پس از چندی این تلاش‌ها نتیجه داد. در واقع چند ماه بعد از استعفای رضا شاه و خروجش از ایران، دولت انگلیس در رصد اطلاعاتی خود به تلگرافی برخورد که یک بانک اروپایی به یک مرکز مالی مهم آمریکایی فرستاده بود و در آن آمده بود که شاه 1,000,000 دلار در آمریکا موجودی دارد و در پی یافتن موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری امن این مبلغ است. 2 سال بعد شاه در شرکت گرانتی تراست آمریکا حسابی برای خود باز کرد. بنابر تلگرافی که سفیر آمریکا در 10 مارس 1943 به وزارت امور خارجه فرستاد، ریال‌های مورد استفاده در خرید دلارهایی که در این حساب تازه گذاشته شده، بخشی از آن 60 میلیونی است که از رضا شاه به پسرش محمد رضا رسیده. به نظر می‌رسد شاه به 2 دلیل می‌خواهد در خارج از ایران پول داشته باشد. از یک طرف می‌خواهد در صورتی که خود و خانواده‌اش مجبور به ترک ایران شدند، پولی برای تأمین مخارجشان داشته باشند. دوم این که در اینجا ناچار است از این پول به نهادهای خیرخواهانه و برخی مخارج دیگر مبالغی بپردازد. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حساب دوم خارج از ایران شاه راهی است که او برای باز کردن حساب و انتقال ارز برگزید. شاه آشکارا می‌خواست هر گونه فعل و انفعال ارزی خود را از نظر مطبوعات و مردم پنهان نگاه دارد. در نتیجه سفیر آمریکا را متقاعد کرد که از بسته دیپلماتیک سفارت آمریکا برای ارسال و دریافت نامه و رسید مربوط به حساب‌های بانکی خارج از ایران استفاده کند. در همان روزها سفارت انگلیس هم به مسئله حساب‌های بانکی شاه در خارج توجه داشت. در تلگرافی به وزارت امور خارجه انگلستان خبر داد که از منبع موثق شنیده است که شاه دستندرکار خرید مبالغ هنگفتی ارز خارجی است. به علاوه سفارت انگلیس ادعا می کرد علت گرایش شاه به این حساب ها این است که گمان می کند مردم با تلاش او برای اعمال کنترل مطلق بر ارتش مبارزه و معارضه خواهند کرد. در سالهای بعد مسئله چند و چون ثروت شاه در داخل و خارج کشور کماکان طرف توجه دو سفارت آمریکا و انگلیس بود و هر کدام از آنها گزارش‌های مهمی در این زمینه ارسال کردند. اگر پولهایی که شاه از ثروت پدرش به مخارج خیری میرساند بخش اول سیاست سپاره او در تحکیم سلطنت و قدرتش بود، بخش دوم مایه سیاسی مستقیم تری داشت. شاه بران بود که آتش مخالفان را با آتش پاسخ گوید. اگر در سرتاسر کشور صدها مجله و روزنامه ناگهان رخ نموده بود و بسیاری از آنها به احزاب و محافل مخالف شاه و پدرش تعلق داشت، شاه هم در مقابله با این موج مبالغی از ثروت رضا شاه را که حال در اختیارش بود به روزنامه نگاران مختلف می پرداخت، با این تفاهم که آنها در مطبوعات خود از شاه و سلطنت جانبداری کنند. در دست کم یکی دو مورد سفیر انگلیس کوشید شاه را از این گونه پرداخت ها منصرف کند، ولی شاه کماکان به این کار خود ادامه می داد. از جمله روابطی که شاه با روزنامه نگاران ایجاد کرد و این رابطه عملا در تمام دوران سلطنتش باقی ماند، پیوند پیچیده‌ای بود که میان او و علی اصغر امیرانی سردبیر مجله خواندنی ها ایجاد شد. امیرانی بیش و کم در تمام دوران سلطنت شاه جایگاهی خاص برای خود ایجاد و حفظ کرده بود. از یک طرف اغلب از سیاستمداران روز و سیاستهایشان انتقاد می‌کرد، اما از طرف دیگر همواره به تصریح یا تلویح طرفدار شاه بود. به علاوه با تیمسار اردشیر زاهدی هم رابطه‌ای سخت نزدیک داشت و همواره به حمایت این دو مستحضر بود. در زمینه تقویت موضع سلطنت در میان ارباب مطبوعات، بیگمان مهمترین تصمیم شاه تأسیس روزنامه‌ای بود که نظرات او و دربار را منعکس کند. مدت‌ها در پی شخصیتی بود که بتواند از پس این کار بر بیاید و بالاخره هم استاد جوان و تحصیل کرده ای را سراغ کرد که از فرانسه دکترا گرفته بود و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران آغاز به کار کرده بود. مصطفی مصباح‌زاده نام داشت و پس از مدتی هم او روزنامه کیهان را تأسیس کرد. شاه چکی به مبلغ 200,000 تومان از حساب شخصی خود برای کار تأسیس کیهان پرداخت. عبدالرحمن فرامرزی که یکی از پرتجربه ترین و خوش قلم ترین روزنامه نگاران آن زمان ایران بود، به سردبیری کیهان منصوب شد و همون بود که اکثر سرمقاله های مهم و تاریخی روزنامه را نوشته بود. چند هفته پس از پرداخت چک 200,000 تومانی، شاه شماری از سهام شرکت تازه تأسیس کیهان را در ازای این پول دریافت کرد. او این سهام را خود نگه نداشت، بلکه یک جا همه را به دوست و دستیارش حسین فردوس هدیه کرد. به گفته فردوس، او هم هرگز در جهت فروش و نقد کردن این سهام بر نیامد و تا پایان سلطنت شاه این سهام در انبار منزل مسکونیش خاک می‌خورد. در مقابله با حملات مطبوعاتی، شاه سوای کمک به تأسیس کیهان و سوای پولهایی که به روزنامه نگاران می پرداخت، مسیر دیگری را هم برای مقابله با مخالفان خود گاه برگزید. گمان شاه این بود که برخی حملات مطبوعاتی ریشه در تحریکات خارجی داشت. لاجرم گاه برای پایان دادن به این حملات به طور مستقیم با نمایندگان دیپلمات کشوری که گمان داشت محرک حملات است وارد مذاکره و گفتگو می شد. برای مثال مدتی پس از آنکه سید ضیا از مهاجرت اجباری 22 سالش به خارج به ایران بازگشت، روزنامه‌ای به راه انداخت و طولی نکشید که در این روزنامه شاه را به خاطر نادیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی و رضا شاه را به جرم انباشت میلیون‌ها تومان در حساب‌هایش مورد نقد و حمله قرار داد. برای ساکت کردن سید ضیاء، شاه وزیر دربارش حسین علا را برای مذاکره در این باب به سفارت انگلیس فرستاد. در گفتگو با مقامات سفارت علا متذکر شد که شاه باید از حملات سید ضیاء مسئول باشد. جواب سفارت به اندازه نفس حرکت شاه پرمعنا بود. به جای تکرار کلمات مألوفشان در باب عدم دخالت در امور داخلی ایران، مقامات سفارت به صراحت تأکید کردند که حملات سید ضیاء در واقع مقابله به مثل است، چون این شاه بود که نخست آتش بس با سید ضیاء را زیر پا گذاشت. اشاره سفارت به نقض آتش بس اشاره به این نکته بود که به گمان انگلیس ها شاه در آن زمان با مصدق که نماینده مجلس بود علیه سید ضیاء متحد شده بود. نماینده سفارت حتی مصدق را یکی از طرفداران شاه خواند و شکی باقی نگذاشت که حملات روزنامه سید ضیاء به تلافی گمان سفارت از ایجاد پیوندی پنهانی میان مصدق و شاه علیه سید ضیاء بود. سومین پاره سیاست سگانه شاه برای تحکیم قدرتش سوای پخش مبالغی پول در نهادهای خیریه و تلاش او برای رخنه در مطبوعات سازش با روحانیت بود. این جنبه از سیاستش را میتوان نه تنها در چشمانداز تاریخی مهمترین وجه این طرح سگانه دانست، بلکه در این حال میتوان گفت که سازش با روحانیون مهمترین تفاوتی بود که میان سیاستهای رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه وجود داشت. پدر و پسر هر دو بیش و کم از الگوی نوسازی اقتدار گرایانه واحدی پیروی میکردند. هر دو گمان داشتند که پادشاهی قدر قدرت باید زمام امور را در دست داشته باشد. به دیگر سخن هیچ کدام این قول قانون اساسی را که پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت نمیپذیرفتند. هر دو گمان داشتند که دولت نقشی کلیدی در اقتصاد دارد. گاه باید از طریق سرمایه گذاری بخشهایی از اقتصاد را به حرکت وادارد و گاه باید به جای بازار ابعاد اقتصادی مملکت و حتی قیمت کالاها را تنظیم کند. هر دو حساسیت ویژه‌ای نسبت به فشارهای تورمی در اقتصاد داشتند. شاه بارها به تأکید گفته بود که حاضر است از قدرت دولت حتی از ارتش برای پایین آوردن و پایین نگه داشتن قیمتها استفاده کند. هر دو گمان داشتند که بخش‌های کلیدی اقتصاد باید در انحصار دولت باشد. هر دو ابایی از مصادره و ملی کردن صنعت یا سرمایه‌گذاری سوداوری را که بخش خصوصی پیشگامش بود نداشتند. هیچ کدام انگار نمی‌خواستند طبقه یا گروه سرمایه‌داری که با تکیه به قدرت اقتصادی خود بتواند قدرت پادشاه را به چالش بگیرد پدیدار شود. هر دو از رشد بخش خصوصی به ویژه در صنعت حمایت می‌کردند، ولی در این حال هر دو از ملی کردن دستاوردهای این بخش خصوصی ترسی نداشتند. به دیگر سخن هر دو مدافع و منادی سرمایه‌داری بودند، اما تنها به شرط اینکه نتواند هرگز قدر قدرتی پادشاه را به چالش بگیرد. رضا شاه و محمد رضا شاه هر دو به اهمیت ذوب‌آهن به سان صنعتی مادر و در عین حال نماد ترقی و تجدد باوری خلل ناپذیر داشتند. هر دو کشاورزی را در خدمت صنعت می‌خواستند. محمد رضا به ویژه به واحدهای مدرن و مکانیزه کشاورزی دلبستگی خاصی داشت. هر دو پادشاه به ضرورت تربیت طبقه تکنوکرات توانمندی که به ویژه در دانشگاه‌های غرب تحصیل کرده باشند ایمان داشتند. حتی وقتی که معلوم شد شمار فراوانی از دانشجویان به خارج گسیل شده به صف مخالفان میپیوندند، باز هم هیچ کدام فرستادن این دانشجویان به غرب را متوقف نکردند. هر دو به ضرورت ایجاد طبقه متوسط شهرنشین معتقد بودند. در واقع هر دو به درستی شهرنشینی را یکی از نشانه‌های تجدد می‌دانستند. هر دو در مبارزه با کمونیست ثابت قدم بودند و هر دو بالمعال غرب را متحد اصلی ایران می‌دانستند. هر دو به ضرورت نوسازی و با ایجاد روبنای مناسب برای تعالی و تجدد ایران قائل بودند. هر دو آزادی و برابری زنان را رکن اساسی تجدد می‌دانستند. رضا شاه و محمد رضا هر دو به روایت خاصی از تجدد فرهنگی باور داشتند. واکاوی گذشته ایران را حمایت می کردند. به تأکید بر جنبه های عظمت امپراتوری ایران قبل از اسلام دلبستگی داشتند و این گذشته را برای برساختن هویت تجدد مآب ایرانی ضروری می دانستند. آزمایش و نوآوری در عرصه های گوناگون زیبایی شناسی را تأیید و حتی تقویت می کردند، ولی در زمینه هنر حمایت و حتی تساهلشان مشروط به این بود که اثر هنری به عرصه نقد از رژیم وارد نشود. پدر و پسر هر دو بر ضرورت تقویت ارتش تأکیدی تمام داشتند. هر دو گمان داشتند که معنای فرماندهی کل قوا آنچنان که در قانون اساسی آمده بود این است که باید در حتی جزئی ترین مسائل ارتش تصمیم گیرنده نهایی پادشاه باشد ولا غیر. هیچ کدام دخالت یا نظارت مقامات غیر نظامی دولت بر ارتش را که برخی آن را یکی از شرایط اصلی دموکراسی می دانند بر نمی تابیدند. در واقع تمایل و تأکید محمد رضا شاه بر تقویت ارتش حتی بیشتر از پدرش بود. این نظریه شاه وقتی به ویژه قریب تر می نماید که به یاد آوریم تمام تلاش های رضا شاه در تقویت ارتش نتوانست سرنوشت او را تغییر دهد و خود شاه از نزدیک شاهد این واقعیت بود. با این همه باورش به ضرورت تقویت و نوسازی هرچه بیشتر ارتش هرگز خللی پیدا نکرد. ولی الگوی نوسازی اقتدارگرایانه پدر و پسر در یک نکته کلیدی تفاوتی فاحش داشت. آن هم نظرگاهشان در زمینه مذهب و نقش آن و نیز نقش روحانیون در اجتماع بود. رضا شاه به تأسی و توازی آتاتورک مذهب را مانع رشد تجدد می دانست. سعی تمام کرد که نه تنها شمار روحانیون را جدن کاهش دهد بلکه از نفوذشان در عرصه های اجتماعی جلوگیری کند. از زمانی که در سال 1304 قدرت را به عنوان پادشاه در دست گرفت تا روزی که از ایران رفت، با آنکه جمعیت ایران حدوداً دو برابر شده بود، شمار مساجد به نیمی از آنچه در 1304 بود تقلیل داده بود. رضا شاه حتی برخی از مساجد را به مدرسه و در یکی از موارد به سینما و حتی اپرا بدل کرد و این قول قدیم را که بنای مسجد را حتی اگر متروک باشد قدسی باید دانست یک سر نادیده گرفت. علاوه بر کاهش تعداد مساجد، رضا شاه شمار طلبه و روزخان و روحانی در مملکت را هم به جد کاهش داد. مهمتر این که روحانیت را از مهمترین منابع درآمد خود یعنی دادگاه‌های شرع و اوقاف و مکتب‌ها محروم کرد. مدیریت این اوقاف را که در همه عرصه های اجتماعی وجود داشت و طیفی وسیع را شامل می شد از دست روحانیون خارج کرد. ابعاد این اوقاف سخت متفاوت بود. گاه به سقاخانه‌ای محقر و کوچک محدود بود و گاه مدرسه یا بیمارستانی بزرگ را در بر می گرفت. هم منبع درآمد مهم روحانیت بود و هست و هم به گفته برخی از اهل اقتصاد تأثیری سوء و کاهنده بر رشد اقتصادی ممالک اسلامی بازی کرده است. اگرچه تا آن زمان هیچ سلطان و پادشاه ایرانی در کار اوقاف چنین دخالت مستقیمی نکرده بود، رضا شاه این سنت محترم شمردن نظارت روحانیون بر اوقاف را نیز برهم زد و دست روحانیون را از این منبع مهم درآمدشان کوتاه کرد. اما برخورد محمد رضا شاه با روحانیت و نقش اسلام در ایران یک سر متفاوت از پدرش بود. گرچه با جناح رادیکال روحانیت سر مخالفت و مقابله داشت، اما بدنه اصلی روحانیت را متحد بی بدیل خود در برابر خطر کمونیسم که به گمان شاه خطر عمده دوران بود می دانست. این واقعیت که شاه در این حال خود را نظر کرده و مستحضر به حمایت و هدایت الهی می دانست، بر این جنبه از دیدگاه ویژه‌اش در باب نقش مذهب در نوسازی ایران تأثیر گذاشت. این تغییر سیاست عملاً از همان روزهای نخست سلطنت محمد رضا شاه مشهود بود. به همین خاطر بود که مثلاً چند سالی بعد از آغاز سلطنتش در یکی از سخنرانی‌هایش گفت: تعالیم مقدس و دستورهای جامعی که در 1300 و کسری سال پیش پیغمبر بزرگ اسلام به پیروان خود داده به اندازه‌ای بلند پایه است و با روح ترقی و تعالی بشری وفق می دهد. پس از این مدت با همه ترقیات و تحولاتی که در عالم بشری رخ داده است، بدون تردید این تعلیمات یگانه عامل سعادت معنوی بشری به شمار می رود. در متن سخنرانی ادعا کرد که هر وقت مردم مسلمان به احکام و فرایض اسلام عمل کرده اند، به اوج سعادت و ترقی رسیده اند. برای نیل به هدفش در باب استفاده از روحانیت در مقابل خطر کمونیسم، شاه به اقدامات مشخصی دست زد. از یک طرف به آهنگی شگفت‌انگیز بر تعداد مساجد و تکایا و حسینی‌ها افزود. گرچه یافتن ارقام دقیق در این زمینه کاری به غایت دشوار است، اما تخمین زده می شود که در زمان پایان سلطنت محمد رضا شاه حداقل 55 هزار و به روایتی 75 هزار مسجد در ایران بود. تعداد مدارس و حوزه‌های علمی هم افزایشی عجیب داشت و در همان 20 سال اول سلطنت محمد رضا شاه از 154 به 214 مدرسه و حوزه فزونی گرفته بود. افزایش این مراکز در نیمه دوم سلطنت شاه حتی آهنگی سریع‌تر داشت. شاید یکی از مهمترین نمادهای این تغییر و دگرگونی تصمیم محمد رضا شاه در تأسیس مسجدی در دانشگاه تهران بود. وقتی رضا شاه دانشگاه را بنا و افتتاح کرد، مسجدی در کار نبود، اما به دستور شاه مسجدی نوساز در مرکز دانشگاه، در جایی که انگار بر همه صحن دانشگاه اشراف داشت، تأسیس شد. بیشک نمیتوان و نباید افزایش ناگهانی و بی‌تناسب شمار مساجد و تکایا در دوران شاه را صرفاً نتیجه دستورات او دانست. بسیاری از این مراکز مذهبی تازه بنیاد برخواسته از اراده و تلاش مشترک مردم، به ویژه بازاریانی بود که هم خود مذهبی بودند و هم از برنامه‌های اقتصادی شاه و نوسازی‌هایش در این زمینه ناراضی بودند. اما وقتی به خاطر می آوریم که در آن سالها، به ویژه در دو دهه واپسین حکومت شاه، ساواک تا چه حد در همه زمینه‌ها حضور و نفوذ داشت، آنگاه به گمان من چاره ای جز این استنتاج نداریم که تنها در پرتو سیاست شاه و ساواک بود که این اراده مردم بر تأسیس مساجد و تکایا امکان تحقق پیدا کرد. سوای مساجد و تکایا، روحانیون در دوران محمد رضا شاه اجازه پیدا کردند که شماری مدارس ویژه که در آن دروس اسلامی محور اصلی بود تأسیس کنند. بسیاری از کادرهای بعدی جمهوری اسلامی تحصیل کرده همین مدارس ویژه بودند. هیچ گروه سیاسی دیگری از چنین حقی برخوردار نبود و برعکس اغلب تحت فشار قرار داشت. این سیاست تقویت مذهب و آشتی با روحانیت از همان روزهای اول سلطنت محمد رضا شاه مشهود بود. در نقل بعد با ادامه بخش هفتم در خدمت شما هستم. شما میتونید از طریق اینستاگرام من به آدرس ardam.ali اطلاعات تصویری این پادکست رو دریافت کنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید. اگر هم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی بکنید. در پایان هم از شما دعوت میکنم به آهنگ زیبای زیر گنبد کبود گلسا رحیم زمانی گوش بدید و تا نقل بعد بدرود.